رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است 27 دکبر. نور محمدی خوزاده هستم با نشر سوم یا نهایی مجله شامگاهی. در آغاز توجه کنید با مهمترین خبرهای روز تا این ساعت. بنابر خبرهای منتشره در سامانه‌های مخالفان دولت ایران، نیروهای امنیتی در تهران به سوی تظاهرکنندگان آتش کشیدند. بنابر خبر این منبع، 4 نفر در این تیراندازی کشته شدند. خبر سامانه راه سبز را منابع مستقل تایید نکردند. قبلا شاهدان عینی گفته بودند که نیروهای امنیتی و پلیس بر ضد هزاران نفر تظاهرکننده که می‌خواستند به مرکز تهران راه یابند، از گاز اشکاور و چوب دست‌ها استفاده کردند. یکی از تظاهرکنندگان از مرکز تهران تلفنی به رادیوی آزادی چنین گفت:
انقلاب هستن، تمام ورودی‌ها و خروجی‌ها رو بستن که با ماشین نمی‌تونیم بیایم و دور تا دور میدونم نیروهاشون وایستادن. الان هم که شروع شد دوباره بزن و بگیر و ولی خب مردم خیلی زیاد هستن اینجا.
امروز در ایران همچنین روز اصلی عاشورا و مراسم هفته در گذشته آیت الله منتظری، یکی از منقدان رژیم کنونی را برگزار کردند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی ازبکستان درباره شرکت زیاد رای دهندگان در انتخابات امروز پارلمانی این کشور خبر داده است. تا ساعت 16 وقت محلی 80% اهالی قابل رای در انتخابات شرکت کردند. در این کشور شماره عمومی انتخاب کنندگان به 17 میلیون نفر می رسد. آنها 150 نفر نماینده خود را به مجلس عالی، یعنی به مجلس پایانی پارلمان انتخاب می کنند. در این انتخابات 4 حزب سیاسی که از اسلام کریموف حمایت میکنند شرکت دارند. آنها حزب های لیبرال دموکرات، حزب خلقی دموکراتی ازبکستان، حزب ملی تکلانیش یعنی احیای ملی و حزب سوسیال دموکراتی عدالت میباشند. در پارلمان کنونی نیز همه این حزب ها نمایندگان خود را دارند و آنها هیچگاه از سیاست اسلام کریموف انتقاد نکرده اند. 15 کرسی دیگر برای حزب نوی جنبش زیست محیطی ازبکستان در نظر گرفته شده است. اسلام کریموف 20 سال پیش بر سر قدرت آمده بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا از فرستادن ناظران خود به این انتخابات دست کشید. یک شرکت کره جنوبی در سبقت برنده طرح 40 میلیارد دلاری ساختمان نیروگاه هسته‌ای در امارات متحده عرب شد. مقامات رسمی این کشور خلیج فارس میگویند تا حال این بزرگترین زدوبند در این کشور خلیج بوده است. این طرح همچنین نخستین صدور طرح بزرگ هسته‌ای کره جنوبی به کشور خارجی با چنین ارزش میباشد. مقامات هسته‌ای امارات متحده عرب میگویند این شرکت کره جنوبی در سبقت شرکت‌های فرانسوی و آمریکایی و ژاپنی را با پیشنهاد معیارهای خوب امنیتی مغلوب کرد و قرار است ساختمان نیروگاه تا سال 2017 به پایان رسد و آن به تولید برق هسته‌ای شروع کند. ادامه خبرها. امروز در پاکستان در نزد مسجد اهلی شیعه شهر کشمیر در روز اخیر عاشورا انفجار رخ داد و در آن دست کم 5 نفر کشته شدند. چودری امتیاز معاونی کمیسری مرکز اداری کشمیر به مطبوعات گفته است 2 نفری کشته شدگان اهالی محلی و 3 نفری دیگر کارمندان پلیس بودند. با گفته این منبع 81 نفر در این حادثه جراحت برداشتند و وضع سلامت 10 نفری دیگر وزنین است. اهالی پاکستان 167 میلیون نفر است که از آن 20% را شیعه ها تشکیل می دهند. پاپ روم بنیدیکت 16 بعد از نیایش شب میلاد مسیح که زن غیر چشم داشت از دیوار امنیتی پرید و گریبان وی را گرفته او را به زمین کشید، بار اول امروز از واتیکان بیرون رفت. پاپ 82 ساله در یک طعامخانه در روم با مرد فقیر یک جا با هم خوراک خوردند. در این هنگام نیروهای امنیتی امنیت را تأمین میکردند. از سوی دیگر دادگاه واتیکان امروز گفت که سوسانا مایالا زنی 25 ساله نیمه سوئدی و نیمه ایتالیایی را که به پاپ دست دراز کرد در هفته های نزدیک به دادگاه میکشد. وی تا حال در یک شفاخانه بیماری های روانی به سر میبرد. و امروز هزاران نفر در روز سوی قصد فاجعه بار به جان خانم بنظیر بوتا نخست وزیر سابق پاکستان خاطره وی را گرامی داشتند. حکومت پاکستان در دومین سال قصد و کشتار خانم بوتا رهبری این مراسم ها را بر عهده داشت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مطالب اصلی مجله خبری ما از این قرار است. در جریان تظاهرات اعتراضی مخالفان دولت ایران 4 نفر کشته شدند. تظاهرات ادامه دارد. سال 2009 برای ایران چه سالی بود؟ بعد از پیشبری نامزدهای حزبی و انتخابات پارلمانی تاجیکستان، تحلیلگران راجع به پارلمان آینده چی نظر دارند؟ و یک زن اوکراینی در وادی رشت به زبان تاجیکی صحبت میکند و خود را زنی محلی میداند. تبریکی در خبرها، آگاهی یافتید امروز نیز در تهران پایتخت ایران در رابطه با روز عاشورا تظاهرات اعتراضی برپا شد. بنابر خبرهای رسیده، پلیس تهران و نیروهای امنیتی این کشور به سوی تظاهر کنندگان آتش کشادند و 4 نفر در این تیراندازی ها کشته شده اند. در یک گفتگو با گلناز اسفندیاری، تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی، نخست از وی درباره اخیرین خبرها از تظاهرات اعتراضی ایران پرسیدم.
بر اساس آخرین گزارش هایی که منتشر شده در مورد تظاهرات و اعتراضات امروز مردم در تهران، ظاهراً 4 نفر جان خودشون رو از دست دادن و تعدادی هم زخمی شدن. متاسفانه همونطوری که اطلاع دارید، خبرنگاران خارجی در ایران نیستن و اجازه یعنی گزارش تهیه کردن در مورد این اعتراضات رو ندارن. برای همین سخته که آدم بتونه تایید یا رد بکنه این گزارش ها رو، ولی عکس هایی منتشر شده که نشون میده که ظاهراً تیراندازی شده و یک شاهد عینی هم به ما گفتش که خودش شاهد بود که امروز صبح در مرکز تهران نیروهای امنیتی که لباس شخصی بر تن داشتن به سوی مردم تیراندازی کردن. ویدیوهایی هم مردم منتشر کردن، در یوتیوب گذاشتن، به دست ما رسیده که نشون میده که درگیری هایی هست در تهران. گاز اشکاور پلیس استفاده کرده علیه تظاهر کنندگان و همچنین گاز فلفل.
خانم اسفندیاری، ممکن است بگویید که سبب یا انگیزه این همه تظاهرات و تیراندازی ها در تهران چی است؟
از زمان انتخابات تا کنون اپوزیسیون ایران، یعنی همون جنبش سبز، از هر موقعیتی که پیش اومده استفاده کرده برای اینکه مخالفت خودش رو با دولت ایران نشون بده. و قبل از امروز، میدونید روز عاشوراست در ایران و اپوزیسیون گفته بود از قبل که از این روز استفاده میکنه برای اینکه به خیابون بیاد و بار دیگه دست به تظاهرات بزنه. عاشورای امسال همزمان شده با 7th روز مرگ آیت الله منتظری که میدونید به عنوان پدر معنوی جنبش ایران شناخته میشه و آقای منتظری حدود 1 هفته پیش در خواب درگذشتن و این مرگ ایشون هم باعث شده که این جنبش سبز به نظر میرسه انرژی تازه‌ای به دست آورده و از این 7 روزی که گذشته از مرگ آیت الله منتظری، ما تقریبا هر روز شاهد اعتراض‌هایی در تهران و شهرهای دیگه بودیم. مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری که 7 پیش برگزار شد در شهر قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد دولتی تبدیل شد و این گونه تظاهرات هم همونطوری که گفتم در 7 گذشته ادامه داشته و امروز هم ظاهرا در تهران و گزارش‌هایی که به دست ما رسیده در چند شهر دیگه از جمله شیراز و اصفهان هم یک تظاهراتی هستش امروز.
بنابر خبرهایی که در اختیار دارید، آیا امکان گسترش این تظاهرات به جز از شهرهای تهران و قم در شهرهای دیگر هم وجود دارد؟
تو این 7 هفته که گذشت دیدیم بله، تظاهرات از جمله در نجف آباد مثلا اعتراضاتی صورت گرفت، در کاشان، در زنجان و بله، به نظر میرسه که امکان داره که تظاهرات گسترده تر بشه چه در تهران و چه در شهرهای دیگه.
گلناز اسفندیاری، تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی، با ما درباره رویدادهای اخیر ایران صحبت میکرد. موضوع ایران را در برنامه‌مان ادامه می‌دهیم. در آغاز سال جاری یعنی سال 2009 نیروهای مخالفان ایران به چند گروه از همپاره تقسیم شده بودند، ولی روندهای مینبعده تقریبا در نیمه سال آنها را به هم متحد کرد. بعد از برگزاری انتخابات زیر و نقیز ریاست جمهوری در ماه ایون، نیروهای مخالفان زیر پرچم سبز به هم آمدند و جنبش سبزها را سازمان دادند. بعد از 6 ماه دیگر این جنبش استواری خود را ثابت ساخت و حالا در مقابل دستگاه اداری ایران از هستی خود درک داده است. همکاری ما ساجده میرزا در یک گزارش ویژه روندهای اصلی سال در ایران را به تحلیل گرفته است.
تابستان سال روان دانشجوی 24 ساله حسین به نشان اعتراض علیه به گفته او انتخابات به یغما رفته به کوچه های تهران برآمد. آن زمان حسین طلب داشت رأی او را که برای تأمین پیروزی گسترده احمد نژاد استفاده شده است به او باز پس بدهند. حالا با گذشت 6 ماه حسین، آن جوان 24 ساله دانشجو که به خاطر مسائل امنیتی نامش را تغییر داده ایم، می گوید او دیگر به طلب بازگرفتن آواز خود قناعتمند نیست. او اکنون بیشتر از این را می خواهد.
دیگه اصلا بحث بستر این نیستش که موسوی بشه اینا، یعنی دیگه مطمئنم که این بچه همسین سال خودم وقتی میان تو خیابون هدفشون جز این که تغییر نظام جمهوری اسلامی به این کمتر نیست.
حسین عضوی جنبش سبز است که در 6 ماه کوتاه از گروهی طرفداران موسوی به یک حرکت متحده اپوزیسیونی تبدیل یافته است. با دنبال اعلان پیروزی احمدی نژاد چند ساعت بعد از انجام آوازدهی، توده جانبداران میر حسین موسوی و مهدی کروبی با امید شنیدن خبر خوش به کوچه ها ریختند. این خبر که دور دوم انتخابات برگزار نمی شود و هرچی هست همین است، مخالفان احمدی نژاد را به شور آورد و آنها را به آغوش گروه های تله داد که انتخابات را بایکوت کرده بودند. امروز مخالفین زیر پرچم جنبش سبز متحد شدند و اکنون حکومت نمیتواند این نیرو را نادیده بگیرد. حمید دباشی، پروفسوری بخش آموزش های ایران در دانشگاه کلمبیا نیویورک، این جنبش را همچون آغاز حرکت شهروندی برای دفاع حقوق مردم ارزیابی میکند.
ما از نظر تاریخی به مرحله رسیدیم که خوشبختانه باید راه دراز مثل یک دوی ماراتونی رو که ما باید سالهای پیش میپیمودیم تا به نهادهای دموکراسی برسیم، الان در شرف اون راه، در بعد اون راه هستیم.
کجاست آواز من؟ این شعار صدها هزار نفر بود که انتخابات ماه ایون را همچون تبدلات دولتی محکوم می‌کردند. اما اعتراض امن و آرام شهروندان در کوچه ها با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و نظامیان بسیج روبرو شد که گفته می شود به سوی تظاهرگران آتش گشادند، آنها را لت و کوب کردند و با هدف پراکنده نمودن آنها از گاز اشکاور استفاده نمودند. به گفته مخالفین بر اثر هجوم ها حداقل 72 تن با شمول ندا آقا سلطانی کشته شدند. آخرین نفس های ندا که گفته می شود از سوی نشانگری حکومتی به هلاکت رسیده است، نوار برداری شد. این نوار ویدیویی دنیا را به وحشت آورد و ندا را به رمز جنبش سبز تبدیل داد. در جریان اعتراض های بعد از انتخابات بیش از 2000 نفر با شمول سیاستمداران، اصلاحات طلب ها و اهل ضیا بازداشت شدند. حداقل 2 نفر بر اثر لت و کوب در محبس به هلاکت رسید. بیشتر از 100 نفر با اتهام کوشش انقلاب مخملین به دادگاه کشیده شد. در 6 ماه گذشته طلب جنبش قاطع‌تر و بیشتر شده. اکنون از آزادی همه محبوسان تا آزادی بیان و اصلاحات را در بر گرفته است. بعضی ها حتی موضوع تغییر ساختار سیاسی ایران را مطرح می کنند. در این مدت در شعارهای جنبش علامت های تندروی به مشاهده رسیدند که به گفته ناظران پیامد هجوم های سرکوب کننده حکومت بر ضد مخالفین بوده است. بسیاری از شعارها رهبر عالی ایران آیت الله خامنه ای را هدف قرار دادند که در انتخابات ماه ایون از احمدی نژاد پشتیبانی کرد. جنبش سبز همچنین به اتحاد تمام گروه های مخالف حکومت موفق شد و از دانشجو و سیاستمدار تا روحانی و حامی حقوق بشر همه را در زیر یک چتر به هم آورد. 2 نامزد شکست خورده در انتخابات ماه ایون، میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی، رهبر و روحانی دیگراندیش آیت الله منتظری رمز جنبش سبز شناخته شدند. پروفسور دباشی در این باره میگوید:
چه خوش خوشبختانه ما از مرحله رهبری و کیش شخصیت فکر میکنم که گذشتیم، یعنی آقایان خاتمی، کروبی و موسوی رو که فکر کنین، در هر مرحله از 6 ماه گذشته اینا یک نقش نمایندگی مهمتری رو ایفا کردن تا کسانی.
اما دانشجو حسین که گزارش ما با ذکر قصه او شروع شد میگوید این دو رهبر موسوی و کروبی از دنبال مردم رفتند، نه مردم از دنبال آنها. یک ژورنالیست مقیم تهران میگوید اگر این دو رهبر طلب و آرمانهای مردم را برآورده نسازند، زمام کار به دست رهبرانی نو خواهد گذشت. انتقادگر رژیم ایران آقای سازگارا در پیشگویی سرنوشت جنبش سبز مشکلی می کشد، زیرا به گفته او آینده این حرکت به چندین عاملها بستگی دارد.
بازیگرانی که در صحنه هستند ممکنه ده ها اتفاق بیفته براشون و حوادث گوناگون دست به دست بیده تا یک حادثه بزرگ تاریخی شکل می گیره.
با این حال میگوید پروفسور دباشی، حکومت ایران با چالش عظیمی روبرو شده است. اکثریت بر این نظرند که به اصطلاح جین از کوزه بیرون رفته است و لگام زدن به آن کار سنگین. 6 ماه پیش هیچ کس انتظار نداشت که بخش بزرگ ایرانی ها به نشان اعتراض علیه نتایج انتخابات به کوچه ها می ریزند. آن زمان احمدی نژاد تظاهرات را همچون یک عمل خرد و ریزه به انابت نگرفت.
حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
اما اعتراض مردم زیربنای حکومت را تکان داد و آن را به بحرانی گوشناشنید روبرو کرد. ایران دیگر ایرانی پیشین نیست، میگوید روزنامه‌نگار مقیم تهران و میافزاید دیگر اهمیت ندارد که حکومت برای جلوگیری از مجرای دیگرگونی ها چی کار خواهد کرد، زیرا اکنون فریاد بیداری در گوش مردم ایران تنین انداخته است.
روندهای اصلی سال 2009 در ایران.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. در تاجیکستان تقریبا همه احزاب سیاسی برای پیشبری فهرست نامزدهای خود در انتخابات پارلمانی ماه فوریه این کشور انجمنهای خود را برپا کردند. و بعضی از این انجمنها چی در محافل سیاسی و چی در مطبوعات توجه بیشتر بود. حزب حاکم خلق دموکراتی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و تا اندازه حزب کمونیست و حزب سوسیال دموکرات از جمله چنین احزاب به شمار می روند. ولی انجمن حزب های مراساکار تقریبا ناعیان گذشت. با وصف این تحلیلگران سیاسی بر این عقیده اند که ممکن است با کمک حکومت یا به اصطلاح اهرام دولتی چنین حزب های مراساکار نیز به خاطر تامین چند حزبی در پارلمان یک نفری در مجلس نمایندگان صاحب کرسی شوند. ولی تغییر ترکیب نمایندگان پارلمان قبل از همه به حزب حاکم ارتباط دارد، یعنی با تصمیم گیری های این حزب که طبق برنامه هایش چی کسانی را از پارلمان کنونی کنار می افکند و چی چهره های را وارد پارلمان می سازد. در این باره گزارش داریم از همکارمون فرهاد میلاد از دوشنبه.
کارشناسان حدس می‌زنند که روی خط‌های پیشنهاد شده ایده از احزاب سیاسی تاجیکستان تعداد از هیئت نوی پارلمان کشور را معلوم می‌کنند. قبل از همه آنها در مثال امیرشاه میرعلیف رهبر کنونی دستگاه اجرایی رئیس جمهور، خیرنیسا یوسفی رئیس کمیته زنان، سعید یعقوبزاد وزیر آب و آبیاری تاجیکستان و جمعه‌بای سنگینوف رئیس فراکسی حزب خلق دموکراتی در مجلس نمایندگان روی خط حزب حکمران را مثال می‌آورند که از نمایندگان فعلی پارلمان و اعضای حکومت و دستگاه رئیس جمهور عبارت است. همچنین به این ایده محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و معاونش سید عمر حسینی و نمایندگان حزب کمونیست در پارلمان رئیسش شادی شبدالو و اسماعیل طلبکوف را نیز نام میبرند. رجب مرزا کارشناس در امور سیاسی میگوید حزب حاکم انتخابات را راهی جا به جا گذاری نوبتی کادرها میداند و واقعا حالا بدون شک و تردید میتوان پارلمان آینده را تصور کرد.
در شرایط کشورهای چون تاجیکستان از بس که مبارزه های واقعی سیاسی وجود ندارند، البته تخمین زدن ممکن است که از گیردارهای پیش از انتخابات دیگر معلوم کردن آسان است که کدام از حزب ها در انتخابات انتخابات ها پیروز میشن یا نه.
آقای میرزا میگوید از 22 تا 12 17 نفر روی خط حزب خلق دموکراتی را میتوان نماینده های آینده پارلمان حساب کرد. در همین حال قاسم بیگ محمد کارشناس دیگر میگوید در روابط معلوم تاجیکستان با روسیه و ازبکستان پشتیبانی احزاب مخالف از حکومت احساس شد و افزود به خاطر نمایش وحدت ملی به پارلمان باز یک نفر از حزب نهضت اسلامی و یک نفری از احزاب اصلاحات اقتصادی و اگراری دموکرات و سوسیالیست میتوانند وارد شوند.
این اعتماد را فکر میکنم به رئیس جمهور داد که میتوان به این نیروها به این شخصیتها بیشتر باور کرد، ولی وجود آنها برای تأمین وجهه یا ایمیجی تاجیکستان به عنوان کشوری دارای پارلمان چند حزبی مهم خواهد بود.
رجب میرزا بر این است که حالا روابط تاجیکستان با غرب خوب شده است و محض پارلمان چند حزبه یکی از زباندرازی های حکومت برای جلب بیشتری توجه و سرمایه غرب و نیز در داخل خواهد بود.
استراتژی اساسی انتخابات هم به همین دوام شد و اخیرا حکومت به همین نیت خود میرسد.
اما آقای میرزا میگوید رسالت حزب دموکرات مسعود صابروف و حزب سوسیالیست عبدالحلیم غفاروف که 10 و 15 نفری نامزد به نمایندگی پارلمان پیشنهاد کردند، این انتخابات به گمان است که موفقیت آورد.
اخیرا میسیه اونها به همین به انجام رسید و دیگر یعنی شاید بعد انتخابات سال 2010 اونها برای تشهد عظیم نمیشه.
اما قاسم بیگ محمد میگوید امکانیت های حزب دموکرات نه کم از دیگر احزاب است و قبل از همه با سابقه تاریخیش میتواند جایگاهش را در این انتخابات نیز حفظ کند. رجب میرزا میگوید علیه حزب سوسیال دموکرات رحمت الله ظاهروف که با 22 نفر از روی خط حزب میخواهد وارد سبقت انتخاباتی شود، گویا یک ائتلاف 7 حزب دیگر تشکیل شده است و به گمان است که در انتخابات آینده این حزب کرسی را به دست آورد. قاسم بیگ محمد میگوید این حزب در قیاس با حزب نهضت اسلامی برای دفاع از ارزش هایش علیه حکومت زیاده روی ها داشت، از این خاطر برای راه یافتنش به پارلمان پیچیدگی ها پیش خواهند آمد.
این حزب در برابر تصمیمات حقوقی و از جمله اقتصادی تاجیکستان در ورود به پارلمان، این حزب در قیاس با سایر احزاب مخالف تاجیکستان شاید با پیچیدگی های بیشتری روبرو بشود.
به همین منوال ایده از کارشناسان حدود 22 کرسی پارلمان از روی خط عمومی جمهوریوی را معلوم تخمین میزنند و این هم 3 جای برای حزب نهضت اسلامی، 3 جای حزب کمونیست و 1 جای برای احزاب دیگر به جز حزب سوسیال دموکرات. اما ایده به پارلمان راه یافتن به اصطلاح احزاب رو به حکومت را بعید می‌دانند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
پیشگویی‌ها درباره ترکیب پارلمان نوی تاجیکستان بعد از برگزاری انجمن‌های حزبی. بعد از یک آگهی برنامه را با گزارش از وادی رشت ادامه می‌دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
وکنون درباره زندگی یک زنی اوکراینی که 50 سال پیش به وادی رشت آمد. لیدیا ایوانونا را کسی از همدهگانش در وادی رشت غیر تاجیک نمیگوید. وقتی که وی صحبت میکند، کسی ناآشنا وی را با لهجه گفتارش اصلا از زنان محلی فرق کرده نمیتواند. این زنی اوکراینی چی طرز به وادی رشت آمده است؟ در این وادی کوهستانی در این 50 سال چگونه برای خود زندگی درست کرده است و اکنون در سن پیری چه حال دارد؟ گزارش محمود شادی همکار ما در وادی رشت با آوازخوانی همین زن، آوازخوانی لیدیا ایوانونا شروع میشود.
Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, бо без тебе всі дні я в полоні печалі.
Ін як суруди кадимаї українист, ки мазмуни он аз ішки духтари киса мекнад, ки чи тавр джамун ба калби у рохи офтаст. Ін суруд ро Лідія Івановна як хонуми україні мехонад, ки тагдираш ро кариб 50 сол аст, ба Тоджикистон пайваста аст. Лідія Івановна мегуяд, ану солі 1962 ба Тоджикистон омад, ва бо джавон غرمی شریف جان اویلا برپا کرد.
سالی 65 تیار کردم
کورس میسترالان، لیکن سال 64 من اویلای دور شدم. امیر رحمتی شریف جان خدمت خدوس صدر رحمتش کنه گرفتم سال 65 من فرزند اولین ما تولد کردم پسر بود. زندگی مو در تاجیکستان دا او وقت به گذشت. برای خدمم کار میکردم، مردکم کار میکرد و او وقت سایوز بود، اویلیک میگرفتم، روز مو به میگذشت. صاحب 4 فرزند شدم، دو دختر و دو پسر. حاضر هزار متشکری خدا، صاحب 9 نویره و 2 ایویره.
خانم لیدیا همچنین گفت در اندک مدت زبان شیوای تاجیکی و همه هنر و عرف و عادات این مردم را یاد گرفت و با قبل گلی سری سبدی معرکه و توی های خلق محلی گشت.
همی تاجیکی را من سال 62 اومدم، بعد 6-7 ماه اوجا تاجیکی گپ میزدم. وقتی تاجیکستان اومدم اینجا گلدوزی تاجیکی، دختن کورپا، کورپاچا، پختمونی، تپچیکنی، کووامونی، کراما، همشا دخته ایستادم، در تویای مردم خدمت کرده ایستادم.
لیدیا ایوانونا میگوید در سالهای جنگ شهروندی اکثری روس‌زبان‌ها منطقه غرم را به قصد روسیه و اوکراین ترک گفتند، اما دلبستگی او به تاجیکستان با او این کار را اجازه نداد.
روس‌زبان‌ها را کشیدن رفتن روسیه، اوکراین، هر کدومش به وطنای خود شو. برای چی نرفتم؟ تاجیکستان نغز میبینم، همه حد همسایه‌ام دوست میدارم، ای تاجیکستان میفورم.
اما خانم لیدیا ایوانونا با تاسف میگوید پس از نزاع‌های داخلی دیگر از خش و اقربایش در اوکراین خبر ندارد و ای گفت تا 2 سال پیش روس زبان‌های ناحیه ایرش که 86 نفر بودند جمع شدند و کدام یک سازمان خیریه‌ای کمکشان میکرد که حالا چنین است.
اینوالیدم، پنسیام کمی بدای 66 سومون نمیرسونم.
همزمان در عهد شوروی مجله و روزنامه‌های زیاده از اوکراین به دستش میرسید که اکنون پاره‌های فرسوده آن را گاه گاه با یاد زادگاه عزیزش ورق گردان میکند.
پیش ما پدپیسکا میکردیم، میگرفتیم ژورنال، گازیت، مرزیلکا برای گولاکو، کلابوک بود، بسیار ژورنالای اوکراینسکی برای چی خوب بودن که گلدوزی نشون دادگی و بفتن او کتا پختن از هوای البته یاد میگرفتیم.
و آنچه که ما مشاهده کردیم، لیدیا ایوانونا زنیست که زیبایی را دوست میدارد و در داخل خانهش ده ها نوی گلها را پرورش میکند.
هر بهار میشنونم و هر یک گل من شادی میکنم کنم که در دنیا ما زنده و صحت سلامتیم.
و همین است که در میانی هم دهگانش از احترام برخوردار بوده است. گل صفت، یک ساکن این ده، لیدیا ایوانونا را صفت کرده گفت:
صد بار شکر نسید دخترم توی کرم، همه همی او اوقات نو باندی من همی اپلی ده ها، این خیا کس مکسر میشیم چیکو مینیم نمینیم، همی اپلی ده را میجوغیم، همه شرایط ممحیا مینه.
و اما این خانم مهربان هرچند از تقدیر خود رازیست، ولی میگوید سالهای جنگ، از دنیا رفتنی شوهر عزیزش و فعلا رهدوری فرزندانش برایش گران بوده است و گاه غبار دلش را با ترانه های خلقی اوکراینی برآورده می ساخته است.
А всі гори зеленіють, тільки одна гора чорна.
شنوندگان گرامی، با این گزارش درباره زندگی لیدیا ایوانونا رسیدیم به پایان نشر سوم مجله خبری شامگاهی امروز. برنامه ما ادامه دارد. بعد از پاره موسیقی برنامه آینده ساز پخش می شود. با ما باشید. من با شما خداحافظی می کنم.
در لبیابه شب مهتابه، در لبیابه شب مهتابه، همه با یاری خودم دستا بگردم، وای یاری من خوابه، یاری من خوابه، همه با یاری خودم دستا بگردم، وای یاری من خوابه، یاری من خوابه. چی ساده ساده دل با تو داده، محبتی تو ای بدل نهاده، تو نگو نگو دیگر عاشقی درد سره، تو نگو نگو دیگر وقتی درد سره عشقی ما میگذره مثل یک ره گذره عشقی ما میگذره مثل یک ره گذره در لب یاده شب مهتابه در لب یاده شب مهتابه اما با یاری خودم دستا بگردن بایه یاری من خواده یاری من خواده اما با یاری خودم دستا بگردن بایه یاری من خواده یاری من خواده
رادیو